با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب درد سیاوش نوشته اسماعیل فصیح خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بخش 11 رسیده بودیم. من دیروز یک چند صفحه خوندم، اجازه بدید که ادامه بدم داستان.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
ساختمان اصلی ویلا شاهکاری از معماری سنتی مدرن ایرانی بود، بیشتر مدرن. من دنبال استا معداغای کوهگرد از پله های مرمر بالا رفتم. تراس مرمر و نیم دایره شکل با چراغ‌ها و گلدان‌های متعدد تزیین شده بود. از دری بلند و سفید رنگ به یک کوریدور بزرگ بیزی شکل رفتیم. بعد من تنها از آنجا وارد سرسرا شدم. اسامعد آقای کوهگرد عین سگ اصیل و تربیت شده توی کوریدور ماند. سرسرای خانم منور السلطنه ایمان بزرگ و روشن بود، با تأکید روی رنگ سفید و آبی سلطنتی. نور چلچراغ‌ها اتاق مجلل را پر می کرد. پرده های مخمل آبی رنگ ایتالیایی با تور ابریشم چون برف جلوی پنجره های هلالی آویزان بودند. میزها و صندلی ها از چوب گردو و آج برق می زدند. مبلمان از جیر و چرم توسی روشن و فرش‌های زمین فیروزه‌ای با طرح‌های باغ و بزم شراب تابناک بودند. قفسه‌های فیلی رنگ مایل به آبی فرانسه با عتیقه‌ها و گیلاس‌ها و شراب‌خوری‌های بلور تلألو داشتند. حتی بوی نظافت عطرآلود و گران قیمتی در اکسیژن مرغوب هوا موج می‌زد. عکس تمام قدی از سناتور دکتر سید فخرالدین ایمان در لباس سلام رسمی در قاب خاتم به دیوار بود. بالای گچبری‌های بخاری تابلو نقاشی بسیار بزرگی هم از سیاوش در قاب طلایی بود. سیاوش با پیراهن سفید ساده نگاه دردناک و ترحم‌آمیزی به جلو داشت. 24 سال پس از مرگش حضور او در خانه فریاد می‌زد. خانم منور السلطنه ایمان زند والا مرا چند دقیقه منتظر گذاشت که لابد یعنی عادت اشراف بود یا احتمالاً داشت از اوسامعدها گزارش می‌گرفت. بعد از در ته سرسرا آمد تو با عصای شیک و مرصع. من عصایم را پشت صندلی قایم کردم تا موجب صحبت نشود. زنی در حدود 60 یا 65 ساله بود، سبزه تند، درشت اندام، با صورت و دماغ کشیده، چشمهای قهوه‌ای شریف، موهای بلند سیاه و حنایی، فرق از وسط سرباز شده و اسباب صورت چروکداری که او را شمایل بزک کرده نواده کریم خان زند نشان می داد. پیرزن پیراهن بلند سیاه بیغواره‌ای به تن داشت، با تور صورتی پف پفی تا زیر گلو و سراستین هایی که لابد باید به عصای سیاه و دکمه مطلا می آمد. او هم مثل من و کاکای لنگ محمد زمان روی یک پا می لنگید. اندامش سست و لرزان بود و دستهای استخوانیش با انگشترهای بریلیان و زمرد ولی با رگهای ورقلمبیده حکایت از پیری و فرتوتی زودرس می کرد. در چشمهای سیاه و ریزش یک نوع سادگی بچگانه وجود داشت. بعدها فهمیدم او تنها دختر شازده احمد زند والای شیراز بود، اواسط سلطنت رضاشاه که دکتر سید فخرالدین ایمان کفیل فرمانداری فارس شده بود شازده زند والا به مقتضیاتی دخترش را به کفیل تازه داده بود. مقتضیاتشان گردن خودشان. به هر حال امشب وقتی پیرزن منور السلطنه زند والا عصازنان و لرزان به طرف من می آمد، من داشتم او را 40 سال و اندی پیش در شیراز در ویوئر مغزم مجسم می کردم که آش دهنسوزی هم نمی شد. پیرزن مرا با چشمهای ریز برانداز کرد، جواب سلام مرا با صدای دورگهی داد. من خودم را معرفی کردم و دلیل حضور و مزاحمتم را شرح دادم. او با من دست داد. دستهایش مثل پاهای مرغ دانیر یخ زده بود. بیوه پیر دکتر سناتور ایمان گفت تلویزیون داشت موسیقی ایرانی میزد و خوب میزد. من یاد یه تصنیف عارف افتادم که روح‌انگیز خونده بود. دکتر و من صفحش رو داشتیم. اون وقتها صفحش رو روی گرامافون اتریشی میزدیم. ساقیا زراح وفا به شیدای خود جفا کم نما، که سلطان ز لطف ترحم کند به حال گدا. من نگاهش می کردم و او با دلتنگی می خواند، عصا را هم تکان می داد. گفت وقتی پسرم سیاوش 1 سالش بود من این رو پای گهوارش می خوندم، به شیدای خود جفا کم نما، جفا کم نما. نشست. من هم نشستم. نگاهی به تابلوی سیاوش انداخت، بعد به من نگاه کرد، گفت چه شده شما دنبال اون بچه میگردید؟ لهجه شیرازی خوبی داشت، ولی تلفظ اون بچه تحقیر و نفرتی در ریشه داشت. پرسیدم مقصودتون کدوم بچه است؟ گفت بچه فرخ، نوه لیلی. به خصوص اسم لیلی را جوری ادا کرد که انگار از یک درد میخچه مزمن حرف میزند. پرسیدم شما خبر ندارید چه اتفاقی افتاده؟ با اهن و طلب گفت من با این حال و مریضیم از خونه به ندرت بیرون میرم. من پیرم آقا، با دنیای شما جوانها کاری ندارم. البته مقصودم جسارت به شخص شما نیست، والا به خدا منظورم دنیای جوان امروز و نسل هپل و هپوی امروزه. گفتم بنده ناراحت نمیشم. گفت ممنونم آقا، الهی خداوند شما رو توفیق بده. چه کمکی از دست من برمیاد؟ حالا زیاد حالت بزرگواری و خانبالایی نداشت. گفتم خانم، مقصود من از آمدن و از مزاحمت این بود که به خسرو کمک کنیم. گفت خب بفرمایید ببینم حالا چه شده. گفتم خسرو امروز اینجا نبود؟ گفت شنیدم پیش از ظهر امروز اینجا بوده، من خانه نبودم، یه توک پا بیرون رفته بودم، رفته بودم محضر برای معامله چند تا خانه. اوستا مهد آقا با او حرف زده رفته. مگه چی شده؟ من جریان حادثه شب عروسی را مختصرا گفتم. خانم ایمان با چشمهای باز و مشکوک همه چیز را گوش کرد، در حالی که سرش به یک طرف خم شده بود و البته یک کلمهش را هم باور نکرد. از آخر هم سرش را محکم و منفی تکان داد. گفت نه خیر، اینها اشتباهه. شهروز هرگز از خونه بیرون نمیره. تمام این جریان هم که به شما گفتن چاپ و چله و یک کلاق و چل کلاقه. گفتم تمام این جریان خانم دکتر حقیقت محضه. گفت بچه من از خونه بیرون نمیره، یعنی اجازه نداره و نرفته. اسامه آقام چنین کاری نکرده، اگه کرده باشه، یعنی اگه بکنه، به قرآن مجید آنچنان میزنم تو کم جفنگش که تا بروجن بتونگه. عصبانی شده بود و من دیدم که داشت به اصل و نسب خودش و زبان خودش برمیگشت. از خشم او معلوم بود که به راستی از ماجرای دیشب خبر ندارد. گفتم خانم ممکنه آقای کوهگرد رو صدا کنید بیاد توی دقیقه؟ گفت اوسامعد آقا پیش پای شما اجازه گرفت بره منزلش، رفت. گفتم رفت؟ حالا من خودم داشتم عصبانی می شدم. گفت گفته بودم بیاد برای من نسخه به پیچه، گرفت الان اجازه خواست، گفتم بره منزل خودش، مهمان داره. گفتم الان قطعا رفته، ممکنه هنوز دم در باشه. من بلند شدم. پیرزن گفت ها رفته، منزل و زندگی داره بیچاره. نوکر عاقل مردی وارد سرسرا شد، با چای توی سینی و انگاره روی سینی نقره کار اصفهان. سینی را جلوی من گرفت. پیرزن از نوکر عاقل مرد پرسید عبدالله خان اسامعد آقا رفت؟ نوکر گفت بله خانم، دو سه دقیقه پیش رفت. من فکر اسامعد آقا بودم که فلنگ را بسته بود. نشستم، داشتم انگاره را بلند می کردم که پیرزن داد زد گم شو عبدالله خان، این چای سبک چی آوردی جلوی مهمون؟ مثل آب دهن مرده است، برگردون مرد شور برده. نوکر سینی چای را از زیر دست من پس کشید، با تعظیم و اوقات تلخی عقب عقب رفت. پیرزن با حواس پرتی پرسید اسامعد آقا رفته؟ مرد گفت بله رفت خانم، با فولکسش رفت. پیرزن گفت برو دوتا پیاله چای سنگین مایه دار دم کن بیار، اونارم بریز تو موال خیر سرت. نوکر گفت چشم خانم. من به چشمهای سیاوش توی تابلو نگاه کردم که انگار از میان قاب خاتم و رنگ و بوم زجه می کشید. دستایم را گذاشتم سر زانوها. گفتم خانم پس شما خسرو رو ندیدید و ممکن نیست بدونید کجا می تونه باشه و من دیگه باعث زحمت نمیشم. دیرزن صرفه ای کرد، گفت بنده والا روح هم از اون بچه خبر نداره، والا به قرآن مجید من نمیدونم اون بچه اصلا کی هست، کجا هست، چه کار میکنه. جوری از اون بچه حرف میزد که انگار از بچه آل حرف میزند. گفت گاهی میومد اینجا، مرا مادر بزرگ خودش میدونست، البته محبت داشت، یکی دو بار نامزدش رو هم آورد، ولی سال هاست من سعی کردم اون بچه و اون بلا و مصیبت گذشته رو فراموش کنم. باز به عکس سیاوش نگاه کرد. گفتم من فقط شنیدم که خسرو عصیان کرده و دنبال راستی و درستی ماجرای پدرش سیاوش راه افتاده. به تلخی گفت پدرش سیاوش؟ گفتم بله. پیرزن سرش رو انداخت پایین، عصایش را روی قالی میکوبید. گفت آقای مهندس همه چی رو نمیشه گفت و من نمیخوام امشب یهو توی زق مبارکتون بزنم. من دستم را از سر زانوهام برداشتم، به مبل تکیه دادم. گفتم خواهش میکنم سکوت نکنید. گفت اگه من راستی و درستی رو عرض کنم افتضاح به بار میاد، والا به قرآن. گفتم من به امید شنیدن همین آمدم اینجا، خواهش میکنم هرچه هست بفرمایید. پیرزن سرش را تکان تکان داد. نفهمیدم به حال من و فامیل من دلش میسوخت یا به حال خودش. گفت راستی و درستیش اینه که دست من نمک نداره آقا، اون لیلی ذلیل مرده رو که من از 5-6 سالگی توی خونه خودم بزرگش کردم باعث نابودی بچه نازنین من شد که الهی تا دنیا دنیاست تقاص پس بدن. گفتم لیلی خانوم وفا رو میفرمایید؟ گفت بله لیلی خانوم. پرسیدم لیلی خانم چه تقصیری داره؟ گفت تمام تقصیرها به گردن خودشونه، که نظر تنگ و هرهری و دمدمی و بی اصول و بی ایمانند. منتظر ماندم بقیه حرفایش را بزند. گفت اونها بچه من رو که از تخم چشم من و پدرش هم عزیزتر بود نیست و نابود کردن. گفتم درباره سیاوش خان شنیدم. گفت نه دروغ شنیدید، از هر که هر چه شنیدید دروغ شنیدید. پرسیدم حقیقتش چیه؟ به تخم چشمهای من نگاه کرد. گفت اگه میخواید بدونید پس بگذارید عرض کنم. سیاوش اون فرخ دختر حامله لیلی رو گرفت که آبروی اونها رو بخره، ولو به قیمت سربنیست شدن خودش. گفتم سربنیست شدن؟ یعنی اونها باعث مرگ شدن؟ گفت ها، اونها باعث مرگ سیاوش من شدن. گفتم دلیل و برهانی هست؟ گفت یه مادر این چیزها رو میدونه. دستش را گذاشت روی سینه خشکیده‌اش سمت چپ بدنش. گفتم ممکنه توضیح بدید؟ گفت من چشم دارم میبینم، گوش دارم میشنوم. پسر من و جگرگوشه من بود. از روزی که سیاوش از این خانه رفت تا روزی که خبر آوردند که مرده، من و دکتر از تمام کارهاش ریز به ریز خبر داشتیم. گفتم از طریق اوسامعدآقا؟ گفت از طریق اوسامعدآقا و از طریق پسرم امیر و دوستان دیگه. گفتم خانم ممکنه بپرسم سیاوش در سال 1331 چرا از این خانه رفت و در باغ کرج خانه کرد؟ دیوه سناتور سرش را بلند کرد، به تابلوی پسرش نگاه کرد. باز موجی از زهر به یاد آوردن گذشته ها روحش را گرفت. گفت این تابلو رو من چند سال پیش 3000 تومان دادم، استاد شیفته از روی یک عکس سیاوش کشید. 30000 تومان پول قابشه، خاتم اصفهان سفارشیه، چشماش با آدم حرف میزنه. تمام فکر و ذکر او و تمام ذرات هوای خانه بر محور سیاوش و بر محور پول میگشت. انگار سیاوش همین امروز صبح از این خانه رفته بود و 60000 تومان ضرر وارد کرده بود. من در این فکر بودم آیا روح و ایدئال پسرش را میشناخت؟ گفتم میفرمودید. گفت سیاوش بچه نازنین دردانه من بود. روزی که سیاوش از این خانه رفت فقط 21-22 سالش بود. میدونین اون سال سال مصدق، مردم خل و دیوونه شده بودن. هر روز تظاهرات، هر روز آشوب. تابستون هم بود، شاه میخواست بره، کمونیست ها شلوغ میکردن. بچه من تحت تأثیر بود، خام و ساده لوح بود، گولش زدن. من و دکتر همه چی رو در اختیارش گذاشته بودیم، زمین به اسمش کرده بودیم، یک خونه جداگانه به اسمش کرده و واسش کرایه داده بودیم، حساب پسنداز در سوئیس واسش باز کرده بودیم، بهره می گرفت، اینجا برای خودش معقول در دانشکده پزشکی تهران تحصیل می کرد. همه چی، آیندهش مثل آینه روشن بود. اما اون یه روز صبح یهو پاشد قهر کرد رفت. پرسیدم چطور شد رفت؟ دلیلش عقاید سیاسی بود یا خانوادگی؟ چجوری رفت؟ گفت هیچ، به قرآن هیچی، خامی و بچگی. داشتیم چای میخوردیم، من و دکتر داشتیم درباره خونه و زمین به اسم شهروز حرف میزدیم. اصلا حرف خودمان رو میزدیم، اصلا با سیاوش بگو مگو نمی کردیم. اما او یهو پا شد قهر کرد، یک نگاه به پدرش انداخت، یه نگاه به من انداخت، به ما گفت این زندگی نیست که شما اینجا می کنید. از در رفت. رفت که رفت، گاز به مهتر، لغت به تاق طویله. دیگه هم بر نگشت. پرسیدم چرا؟ عقیدش چی بود؟ دلیلش چی بود؟ گفت چه عرض کنم والا، دوستهای بد و بعضی مردم طبقه پایین فریبش دادند و بچه های اون لیلی حروم، استغفر الله. حالا نمیخوام چاک دهنم واشه، ما هم سر عمر این مردم این مملکتیم، ما هم مسلمونیم، ما که خر نفه نیستیم. پسر من در دنیای خام و ساده لوح خودش یه جور جذبه عشق روحی برای کثافت اجتماع، یعنی مردم طبقه پایین داشت. به قول دکتر که میگفت فرانسوی ها اسم این حالو گذاشتند نمیدونم دلتنگی برای توده مردم و بدبختی مردم. سیاوش میخواست خودش رو با زندگی طبقه مفلوک و دردکش ایران پیوند بده، هر کاری برای مردم طبقه پایین میکرد. بچه من عاشق مردم این مملکت بود، میخواست شاعر مردم بدبخت باشه. میگفت میخواست نمیدونم از عشق و حقیقت حرف بزنه و از اینجور لاتائلات. پرسیدم وقتی سیاوش در باغ کرج بود شما بیشتر از طریق اسمعد آقا با او تماس داشتید، درسته؟ گفت بله. چیکار کنم؟ پاره جگرم بود. دکتر که میگفت اسمش رو نیارید، یک دونه یک شاهی دیگه براش ارزش نداشت. اما مگه من میتونستم؟ من این کلثوم سلطون رو که هم ولایتی اسمعد آقا بود فرستادم اونجا کارهاشو بکنه. گاهی بدون اینکه دکتر بفهمه چند تومنی برای بچم میفرستادم. نمیخواستم بچم از گرسنگی بمیره. مدتی مقبول اونجا خوش بود، اما اون ذلیل مرده‌های نمک نشناس از جوانی و خامی بچه من سوء استفاده کردن. بعد هم که همه دست به یکی کردن و جونش رو گرفتن. گفتم جونش رو گرفتن؟ گفت سیاوش من مرده آقای مهندس. نمرده؟ گفتم شنیدم جنازش رو هیچ وقت پیدا نکردن. گفت ای آقا شما چه میدونید ما دنبال جنازه سیاوش چه ها کشیدیم؟ از پنجره به بیرون به تاریکی و باران نگاه کرد، انگاری که هنوز توی سیاهی و باران دنبال جنازه بگردد. بارانی که تمام بعد از ظهر باریده بود هنوز مثل جزام کهنه روی باغ میریخت. خانم منور السلطنه سرش را تکون داد. گفت سه روز و سه شب دنبال جنازه گشتند. بعد دکتر خودش به اون مردک صاحب خونه لیلی اینها دستور داد که دیگه سر و صداش رو بلند نکنن، که همه تقصیرها هم به گردن شکسته خود همون پدر سوخته بود. گفتم دیوان لقا؟ گفت همون که فرخ لیلی رو میخواست و اون ماجرای افتضاح رو داشتند. اما بابای فرخ اون احمد وفای عرق‌خور بیقابلیت با عروسیشون مخالفت میکرد. پرسیدم کدوم ماجرای افتضاح؟ به شنیدن این سوال بیوه پیر سناتور ایمان یک هوم توی حلقوم و سینش ول کرد. در حقیقت تمام شکم و سینش با این هوم تکان خورد و بعد سکوت کرد. سرش را برگرداند و به صدای سمج رعد و برق و باران گوش کرد. بعد گفت اجازه بدید بنده یه چیزی بگم خدمتتون. درسته که ما در ظاهر هرهری مذهبیم و خب نماز نمیخونیم، اما بیریشه و اصالت نیستیم. خانواده من خانواده زند والای شیراز از اصیل ترین خانواده های شیراز، از اصیل ترین خانواده های این مملکته. سیاوش من پسری نبود که به یک مرغ هوا یا به یک ماهی دریا نگاه بد و نامربوط بندازه، چه برسه به اینکه دخترای زیر دمسست فامیل ناتنی خودش رو قر بزنه. هیچ کس رو هم نو و سر عمر خواهرزاده ناتنی خودش رو، بچه من سیاوش. حالا پیرزن ناگهان به گریه افتاده بود، اشک روی پودر و سرخاب صورتش جاری بود. من صبر کردم تا او اشکش را با سرانگشت لرزان یک چشم پس از دیگری پاک کرد، به دامنش مالید. دلسوزیش برای خودش رقت انگیز بود. گفت: من هیچ وقت نازک نارنجی نبودم، تازگی ها نازک نارنجی شدم. آقای مهندس، دکتر به من می گفت تو زن نیستی، تو شیرزنی. اما بعد از اون که سیاوش من مرد، نه من نه دکتر دیگه هیچ کدوم اون آدم های اول نبودیم. من به جز سیاوش 3 پسر دیگه هم دارم. یکیشون حالا آمریکاست، دکتر اقتصاده، زن و بچه آمریکایی داره. یکیشون هم سوئیس بوده، امیر، دکتر روانشناسه، اما دوست نداره متوا کنه چون احتیاج نداره. دختری هم دارم، منیژه، که زن مدیر کل وزارت داراییه. و البته این پسر بیچارم شهروز که مریضه و اگر داشتم به خداوندی خدا میفرستادمش خارج درمان. اگر پدرش زنده بود خب میکرد، اما سیاوش چیز دیگه‌ای بود که اونم از دستم رفت. دستای سردش را به هم میمالید، انگار بخواهد آنها را در این شب تاریک و طوفان زده با طلا و برلیان و یاقوت انگشترهایش گرم کند. پرسید: شما بچه دارید آقای آریان؟ گفتم نه. گفت: چطور؟ ازدواج نکردید؟ گفتم: زن داشتم، در وضع حمل بچه اولش از بین رفت سالها پیش. گفت: آه، پس شما شاید بدونید از دست دادن عزیز چه مکافات تلخیه. من هم برگشتم و ابلهانه به سیاهی و باران نگاه کردم. زیر لب گفتم: شاید. بلند شدم، دیگر نمیخواستم حرف بزنم. پیرزن گفت: چرا بلند شدید آقای مهندس؟ گفتم: خانم، معذرت میخوام که با تجدید خاطرات برای شما ناراحتی ایجاد کردم. شما خسرو رو ندیدید، بنابراین مرخص میشم. گفت: تشریف داشته باشید. گفتم: چای بیارن. تشکر کردم. گفت: شام تشریف داشته باشید. تشکر کردم. راه افتادم. گفتم: زحمت نکشد، چون راه خروج را بلد بودم. وقتی از سرسرا و کوریدور بیرون آمدم هنوز باران می‌ریخت. در این فکر بودم که دریافتن راستی و درستی اینجا بیشتر مایوس شده بودم. یا در دخمه کلسوم سلطون. خب آقای رحیمی، این بخش 11 اینجا تموم شد، وقت ما هم تموم شد. بخش 12 رو بذاریم دیگه برای
دوشنبه
و دیگه
بسیار بسیار سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم، برای شما و همه شنوندگان عزیز هم تعطیلات خوبی آرزو می‌کنم تا دوشنبه که داستان درد سیاوش رو ادامه بدیم.
و همچنین لطف کردید. خواهش می‌کنم.
روز شما.
قربان شما.